سلام رئیس، امیدوارم حالت عالی باشه.
خیلی خوشحالم که تو یه اپیزود دیگه در خدمتت باشم. تو این فصل که در ادامه همون فصل مرد نامرئی هست، فصل مرد نامرئی رو من برای کتاب ساندرا تای انتخاب کردم که همون تکنیکای لاینر تراپیه. میخوایم اپیزود دومش رو با نام یک انتخاب صحیح انجام بدیم که در واقع خلاصه ای از فصل سوم تکنیکای لاینر تراپی توسط ساندرا تایه و در مورد کیس سلکشن این فصل داره صحبت میکنه. اما قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشیم، ما الان دیگه تقریبا بعد از این تعداد اپیزودی که ریلیز شده یاد گرفتیم چجوری تشخیص بدیم تقریبا تا حدودی مشکلات بیمارمون رو و یک تشخیص صحیح بذاریم، کیسای کامپلکس رو اصلا کامپلکس تشخیص بدیم و کیسای کامپلکس رو در صورتی که نیاز باشه بفرستیم پیش متخصص، و اگر هم کیسای سیمپلی هست انجام بدیم که این کیسای سیمپل معمولا حتی اگر هم فیلیر داشته باشن فیلیر شدیدی ندارن. یعنی شما تو یک بازه 90% موفقیت قرار دارید اگر این کیس سلکشن درست انجام بشه. حالا ما اینجا راجع به قوس اکلوژن راجع به اینا صحبتی نکردیم، گذاشته بودم اینجا بگم. حالا این فصلم خوش فصل خیلی خوبیه، فکر کنم طولانی بشه ولی یه فصلی که داشته باشیم وقت زیاد بیاد راجع به آنالیز تاناکا جانسون و کلن این فضا و این که ما مثلا نگیم 2 میلیمتر اینجا ما فضا کم داریم، اگه کمتر از 4 میلیمتر بود فلان کارو کن و اینا، از کجا تشخیص بدیم. احتمالا همه تون آنالیز تاناکا جانسون رو بلد باشید، ولی اگر هم بلد نبودید در انتهای یکی از فصل هایی که وقت اضافه بیاریم راجع به اسپیس اویلیبل ها، اسپیس ریکوایرد ها و این که چجوری اینا رو تعیین کنید و از کجا بفهمید چند میلیمتر کم بوده فضا یا چند میلیمتر فضا زیاد داریم صحبت میکنیم و سعی میکنیم اینها رو داشته باشیم. ولی خب ما فعلا تشخیص رو یاد گرفتیم، این جلسه هم بیشتر راجع به تشخیص، از جلسات بعدی دیگه یواش 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 وارد طرح درمان های مختلف میشیم که بتونیم اون چیزی رو که دنبالش هستیم به دست بیاریم. یه وله بشنویم و وارد داستان بشیم. خب طبق روال پادکست قبلی ما تصمیم گرفتیم از پادکست قبل بعد اسپانسر داشته باشیم و اسپانسرهای جوانی که نیاز دارن که کسب و کارشون معرفی بشه رو سعی کنیم یه جورایی حمایت کنیم. یکی از این کمپانیان کمپانی AV دنتال هست، آویژه تب، که تولید کننده محصولات دندون پزشکی زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی هست، از جمله ژنل انقاد خون، اسید اچ، بلیچینگ و کلروفرم و غیره هم دارن. حالا همچنین این کمپانی طبق خودش اولین تولید کننده بلیچینگ هوم و آفیس تو ایران هستن که محصول هوم بلیچ از 16% کاربن پروکساید و یون کلسیم و یون پتاسیم نیترات نیست توی محصول هست که باعث کاهش سختی دندون و جلوگیری از ایجاد حساسیت میشه. حقیقتش من خودم از بلیچینگ آفیسش که استفاده کردم 1-2 درجه رنگ دندون رو خوب روشن میکرد و ما بیمارایی که وارد مطبمون میشن چون به صورت مجموعه زیبای بهش نگاه میشه توی جلسه ویزیت و معارفه که کاسی و قالبگیری و اسکن فک برای به قولن طراحی لبخندشون انجام میشه، 1-2 دور هم بلیچ براشون انجام میدیم تا زمانی که بخوان طراحی لبخندشون رو انجام بدیم و دقت هم داشته باشه که برای هر نوع ترمیم باندچبنده بین بلیچتون و زمان باندمون و حداقل 2 هفته فاصله باشه. واسه همین تا این زمانی که میره لابراتوار طراحی لبخندش میشه و ویزیت برای کار درمانیش میگیره، تو این 2 هفته ما سعی میکنیم 1-2 دور تایم بلیچ به مریضمون بدیم، حالا 1 دور حداقل تو همون جلسه، که باعث میشه رنگ دندانهای زیرین روشن بشه و ممکنه حتی مریض راضی باشه و از ادامه کار منصرف بشه یا نه. حتی اگر ما قراره درمان زیبایی از جمله کامپوزیت یا لامینت یا هر چیز دیگری قرار بدیم، روی زمینه روشنتری کار کنیم که این باعث میشه بتونیم از ضخامت‌های کمتری از لامینت یا کامپوزیت استفاده کنیم. حقیقتش من خودم توی مطب از بلیچینگ آفیسشون استفاده میکنم و نسبتاً هم راضیم.
نری برگردی ببینم نیستی خودت، نری قلبتو دفنش کنی تو مخه، نری ارزون بفروشی نگاتو بشون، نری بفروشنت به امیر دبی، نشه ببره با درچی خاطره بوده تو ذهنت، پاکم کنی منو به زور بری، من میمونم با یه عالم شعر که نوشتم واسه کسی که نمون، نرو دیره گلم داره میشه غروب، نرو درد هوا، نرو مقصد دو، نرو من میمیرم برا دوتو چشات، ندی چشماتو به هر آدمی نشون، نرو دنیام امیدم واسه دنیای تو، نده واسه دینار و درهم دل تو، نرو عزیزم من دارم بیمه عمر، نرو میپرم فردا صبح روی برج، نرو بمون، نرو بمون برام تو جون، خوابدم برات یه روز میبرمت یه جا که توش نشینه بغضی تو گلوت، یه روزم توی کوچه ما عروسی میشه، من برات میکنم شهر و جشن و سو، نرو بمون، نرو بمون.
خب ما توی این فصل یا توی این اپیزود میخوایم بررسی کنیم بین این کیس سلکشنی که میگیم بر چه اساسی باشه، ما اصلا باید بریم مشکلات بیمار چیه و وقتی تشخیص دادیم که مشکلات چیه نسبت بهش طرح درمان برسیم. این تشخیص ما دو قسمت میشه، قسمت اولش اینه کیسایی که قابلیت انجام دارن یا کیسایی که سیمپلن یا کیسایی که اصلا سیمپل هم نیستن ولی به لاینر تراپی خوب جواب میدن، یا کیس هایی که دیفیکالت هم یا اصلا سیمپله ولی با لاینر تراپی دیفیکالت میشه، دشوار میشه. پس اینا رو بذاریم کنار. اولین چیزی که میخواد اینجا بررسی کنه آرک لنس دیسکریپنسیز یا همون به هم ریختگی دندانی هست که اینجا باز ما آنالیزه رو نیاز داریم. پس من به صورت خلاصه یه کم از آنالیز تاناکا جانسون بگم بعد وارد این به هم ریختگی ها بشیم، که این میگیم کمتر از 4 میلیمتر بود فلان کن، بین 4 تا 9 بود بسان کن، اینا اصلا یعنی چی؟ خب ما از کجا فهم 4 تا کم داره، از کجا فهم بین 4 تا 9، یا از کجا فهم بیشتر از 9، اینا رو از کجا تشخیص بدم؟ اینجا میخوام راجع بهش اصلا صحبت کنیم که داستانش چیه. خب در ارتباط با این موضوع برمیگردیم به صفحه 385 چپتر 11 پروفیت با نام اسپیس آنالیزز، و میخوایم الان یک آنالیز فضا انجام بدیم و ببینیم آها ما چی کار کنیم، این فضا چجوری دست میخوره. اول تو مقدمش میاد راجع به مریض های دیپ بایت صحبت میکنه، میگه اگر شما اومدید اینجور مریض ها رو که دیپ بایت زیادی دارن و شما اینا رو پروتروزیف کردی که فضا به دست بیاری، این چون دندونا ورتیکالی هم حرکت میکنن باعث میشه که دیپ بایتش بدتر بشه، پس دقت کن برای به دست آوردن اسپیس ریکوایرد دندان هایی که دیپ بایت هستن رو به سمت قدام پروترود نکن. البته این نسبت به براکت و وایره، ما توی الاینر تراپی کنترل خوبی روی حرکات ورتیکالی داریم، پس اگر نیاز شد که بخوایم تو دیپ بایت ها یه مقداری دندون ها رو پروترود کنیم، از باب این که حرکات ورتیکالی انجام نمیشه میتونیم با خیال راحت انجام بدیم. پس این نکته پروفیت بیشتر برای براکت و وایره. اما بریم ببینیم این اسپیس آنالایزز چی میگه. اون فیگور 1148 میاد یک جدول میذاره جلو ما، میگه ما یه اسپیس اویلیبل داریم، فضایی که الان موجوده، یه اسپیس ریکوایر داریم، فضایی که نیاز بهش داریم و باید ایجادش کنیم. اگر این دوتا اوکی بودن او هیچ فبل مراد، هیچ مشکلی نداریم، ما میریم سراغ طرح درمانم. اگر این فضاها اوکی نبود، مثلا اسپیس ریکوایردمون کم بود، فضای کمی داشتیم، اینجا ما به شکل کراودینگ میبینیم، و اگر اسپیس ریکوایردمون زیاد بود، ما فضای زیادی داشتیم، دندونها بینشون اسپیسینگ میفته. حالا ما قبلا تو اپیزودهای قبلی تو فصل 6 پروفیت توضیح دادیم که دیسکرپنسی کمتر از 4 میلیمتر نان اکس، بین 4 تا 9 میتونه اکس باشه، و به قول خودمون گفتنی نان اکس در اونشه، اینجا نقش بافت نرم مهم میشد. اگر یادتون نیست برگردید اپیزودهای قبلی رو گوش بدید، و بیشتر از 9 کیس های اکس بودن. خب حالا بریم ببینیم در ادامه راجع به اسپیس آنالایزز ما اینجا چی داریم. خب ما در ادامه آنالیزها میرسیم به آنالیز تاناکا جانسون. اینجا دو تا حالت اتفاق میفته، حالتی که دندانها رشد نکردن و ما از روی مثلا سن بیمار بین 6 تا 7 ساله 7 سال به بالاست و دندانها 4 تا این سایز رو پایین رابط شدن و بقیه دندانها رابط نشدن و ما میخوام طبق این آنالیز انجام بدیم که بهش میگن آنالیز تاناکا جانسون، یا نه کل دندانها رو ما داریم که بیشتر بحثمون اینجاست. حالا اگر اون دندانها رو نداشتیم میایم یک دوم عرض مزیو دیستالی 4 تا این سایز رو پایین رو با 10.5 جمع میکنیم، میشه طول کانین و پرومولرهای یک سمت فک پایین و اگه با 11 جمع کنیم میشه یک سمت فک بالا که ما کار بهش نداریم، مثلا ازش رد میشیم. حالا ما طول همه دندان ها رو عرض مزیو دیستالیشون رو جمع میکنیم و اون قوس ایدئالی رو که داریم مد نظرمون، قوس آکلوژنی که از وسط فیشورهای دندانهای خلفی و سینگولوم دندانهای قدامی فک بالا رد میشه رو که توی نرم افزار قوس ایدئالی که ما میخوایم رسمش میکنیم و بر اساس اون طول این قوس و منهای عرض مزیو دیستالی تمام دندانهای عددی به ما میده که حالا یا مثبت یا منفیه. منفی یعنی کمبود فضا داریم، مثبت یعنی فضا زیاد داریم، اسپیسینگ داریم. خب اینها رو مد نظر داشته باشه، اصلا کار به مثبت و منفیش هم نداشته باشه. شما نگاه دندونا کنید، یا کرودینگ میبینید که کم بوده فضا، یا اسپیسینگ میبینید که زیاد داریم فضا. حالا یه نکته ای هست، اونم اینه که شما وقتی که کمبود فضا داشته باشید به چند شکل خودشو نشون میده. یکیش کرودینگه، یکیش پروتروژن یا رتروژنه. بعضی موقع ها ما در اثر کمبود فضا دندان ها پروترود میشن، بعضی موقع همین براکت و وایر که میذاریم به قوس آخر که میرسیم به خاطر که همین کمبود فضا یه مقدار دندان ها پروکلاین میشن، خب زاویه میگیرن به سمت جلو. اینها رو مد نظر داشته باشه. پس ما ممکنه اگر ترکیبی از پروتروژن و کرودینگ دیدیم، اینجا کمبود فضامون بیش از اون چیزی که واسه کرودینگ در نظر دارید، شما با اون پروتروژن رو داشته باشه و ترکیب پروتروژن و کرودینگ معمولا اکسه و اکس جزء در اکس جوف پرموله جزء درمان های پیچیده و ادوانس هست واسه لاینر تراپی. خب بیش از این وقتتون از پروفیت نمیگیرم، برمیگردم سراغ ساندرا تای و راجع به لاینر تراپی صحبت میکنم. الان دیگه تقریبا شما قوس اکلوژن و اسپیس اویلیبل و اسپیس ریکوایرد و دیسکرپنسی و اینا رو شناختید. پس اونجا که ما میگیم کمتر از 2 میلیمتر بود، بیشتر از 2 میلیمتر بود، 2 میلیمتر فضا کم داشتیم، زیاد داشتیم، اینا الان میفهمید چه جوری ما این فضا رو به دست آوردیم، این عدد و رقم ها رو به دست آوردیم. وقتی همه دندونا رو داشته باشیم که عرض مزیو دیستالی همشون هم داریم، قوس ایدئالی هم که میخوایم تو نرم افزار رسم میکنیم و این قوس تا یه حدی اما امکان داریم بتونیم تغییرش بدیم، اینها رو رسم میکنیم، عددش رو به دست میاریم، اصلا کار به مثبت و منفیش هم نداریم. نگاه میکنیم کرودینگ بود، منفی کم داریم، مثبت بود، اسپیسینگ زیاد داریم، تموم شده ره. یه استراحتی کنیم بریم داخل خود ساندرا تای و ببینیم این فصل رو به کجا میتونیم برسونیم. خب اینجا دیگه حالا ما وارد این بحث میشیم که ببینیم آرک لنز دیسکرپنسی ها رو چجوری باید درمان کنیم، ببینیم کدومش مایلده، کدومش مودریت، کدومش سیویره و چجور درمان میشه. ما اینجا اگر کرودینگمون مایلد بود که گفتیم میشه دیسکرپنسی کمتر از 4 میلیمتر، میتونیم به صورت نان اکس با روش های اکسپنشن، پروکلینیشن که همون زاویه دادن و پروترود کردن دندان هاست، پروکلاین یعنی زاویهش رو زیاد کنم، پروترود یعنی جابجاش کنم به سمت قوس بزرگتر، و اینترپروکسیمال ریداکشن یا آی پی آر. پس ترکیب آی پی آر و اکسپنشن تو اکثر کیس های کرودینگ میتونه به ما قوس ایدئالی بده. حالا مودریت ها میشه چی؟ میشه علاوه بر اکسپنشن و پروکلینیشن و اینترپروکسیمال ریداکشن یا همون IPR اکس یکی از صنایع فک پایین یا اینسایزورهای فک پایین و دیستالیزیشن از اول اکس لور اینسایزور اکستراکشن بعدش دیستالیزیشن به وسیله الاینر تراپی جزء درمانهای مودریت حساب میشن که شما باز هم میتونید باهاش نتیجه خوبی بگیرید. بعد از اینها واسه کرودینگ چه درمان دیگه هست؟ پرومرار اکستراکشن که گفتیم بیش از 10 میلیمتر تقریبا باید کمبود فضا داشته باشیم که بریم سراغ این درمان. اینها جز درمان های ادوانس یا سیویر حساب میشن که بهتر توسط متخصصین انجام بشه. این به این معنا نیست که نشه لاینر تراپیش کرد. چرا؟ میشه، ولی زیر نظر متخصص قطعا میشه نتایج بهتری رو گرفت. خب مورد بعدی که میخوایم بررسی کنیم ورتیکال دیسکرپنسیزه یا مشکلات اسکلتال عمودی که ما اینها رو فاکتور گرفتیم. من اینجا طرح درماناشو میگم ولی برای شروع ترجیحاً بهتره واردش نش، ولی من میگمش. من فقط یه نکته از آرک لینس دیسکریپنسی ها رو بگم، اونم اینه که تون کتاب نبود خودم جداگون باید بگم، اونم اینه که اسپیسینگ ها راحت درمان میشه. فقط حواستون باشه بیشتر از 30 تا 45 درجه نیاز به روتیشن دندان خاصی نباشه، ولی جا به جایشون روی اسپیسینگ ها راحت، واسه همینه که ساندروتایت زیاد بهش اشاره ای نکن. خب مشکلات عمودی خودشون رو به صورت دیپ بایت یا اوپن بایت نشون میدن. حالا اوپن بایت قدام، اگر ما دیپ بایت رو در نظر بگیریم با این نکته نده نظر داشته باشیم که آنتریور اینتروژن مخصوصا توی فک پایین و پوستریور اکستروژن نیاز داره یا نه. ما در نهایت بتونیم توی خلف اکستروژن که با لاینر واقعا سخته، مخصوصا پوستریور نه تقریبا غیر ممکن، اینتروژن هم بیش از 1 میلیمترش کامپرومایزه، از ما توی خلف اینتروژن و اکستروژن با حرکات لاینر تراپی نداره. از درمان های دیپ بایت و اوپن بایتی که نیاز به دستکاری خلف دارن کلا میرن. که میرسیم به قدام، قدام ما گفتیم سگمنتی، یک سگمنت 4 تا مثلا این سایزور پایین رو میشود تا حدودی یک سگمنت رو اینتروژ کرد، ولی تک دندان گفتیم اینتروژن و اکستروژنش با لاینر تراپی اگر غیر ممکن نباشه خیلی سخت. حالا ما این سگمنت رو که میخوایم اینتروژ کنیم با مد نظر داشته باشیم چه تعداد لاینر میخواد، چه طرح درمان های مد نظر داشته باشیم و تا چه اندازه میتونیم اینتروژشون کنیم. ولی چون سطح انگیجمنت یا سطح درگیر الاینر بیشتر نیرویی که وارد میکنه به اون سطح، یعنی هرچی این انگیجمنت سطحش افزایش پیدا کنه نیرویی که وارد میشه نیروی بهتر و بیشتر، لزومن نیروی زیاد نمیشه، سطح انگیجمنت زیاد میشه و باعث میشه نیروی بهتری وارد شه. بهتر وارد شدن نیرو اینجا نکته مناسبتریه تا بخوایم بگیم بیشتر وارد بشه. این سطح درگیرش که افزایش پیدا کنه باعث میشه که بتونه یک سگمنت رو اکسترود کنه. برای آنتریور اوپن بایت های بالا میشود تا حدودی دندان های قدامی رو اکسترود کنه، قدامی فک پایین، و برای اینتروژن فک پایین هم تا حدودی میشود. ولی مشکلات عمودی بهتر است درمان هاشون با ارتوی ثابت انجام بشه، ممکنه نیاز به انکوریج های فکی داشته باشن، سیستم تاد استفاده بشه و غیره. پس بهتر آنتریور اوپن بایت ها و دیپ بایت ها را بذاریم کنار، یا اگر هم میخواییم درمانشون کنیم خیلی خیلی جزئی باشن این اوپن بایت و دیپ بایت. خب برسیم به مشکلات عرضی. مشکلات عرضی میتونه دنتال باشه، میتونه اسکلتال باشه. تو مشکلات دنتال، مشکلات عرضی چجور خودشون نشون میده؟ کراس بایت خودشون نشون میده. میتونه سینگل توس کراس بایت باشه که این رو میشه با اکسپند کردن یا پروفلاین کردن برطرف کرد، یا مولتیپل توس کراس بایت باشه، اینم باز درمانش هم اکسپند یا پروکلاینه. ولی اینجا تشخیص درست مهمه تو کراس بایت ها، اینکه این کراس بایت یک طرفه در واقع یک کراس بایت دو طرفه بوده یا این کراس بایت اصلا دندانی اسکلتالی نیست. خب حالا اگر ما یه سینگل توس داشتیم، یه تک دندون داشتیم که تو کراس بود، خیلی راحت میتونیم با یه ماینور اکسپنشن خارجش کنیم. و یادمون باشه که همین الاینری که داریم میدیم برای ما نقش بایت پلین هم بازی میکنه توی دیسکلود کردن دندون ها، و برای رد کردن یه دونه تک دندون از کراس بهترین درمان همین الاینره، چون خودش نقش بایت پلین هم داره، راحت برای ما ردش میکنه، نیاز به کار اضافه ای نداره. توی مولتیپل توس کراس بایت ها ما اینجا رنج 2 میلیمتری میتونیم اکسپند بکنیم با لاینه. اگر بیش از 2 میلیمتر نیاز داشتیم باید درمان رو ببینیم. اول مشکل اسکلتاله، که اگر مشکل اسکلتال باشه معمولا قوس فک بالا رو شما به شکل وی شیپ میبینید، تیز و کوچیکه. و گفتم یکی از راه‌های تشخیص این که این کراس بایت ها اینه که شما نگاه کنید ببینید دنتیشن جبرانیتون چه شکلیه. اگر دندان ها دارن به سمت باکالی، به سمت بیرون شیب میگیرن، این احتمالاً تنگی قوس فک بالا داره و واسه درمانش ممکنه سارپه یا مارپه، حالا مینی اسکرو انکوریج رپید پالاتال اکسپنشن یا اسکرو انکوریج رپید پالاتال اکسپنشن بدن و اسکلتال فک بالا رو اکسپند کنن، یا دستگاه هایراکس بدن و دندان های خلفی رو ابتدا اکسپند کنم و در ادامه درمان از الاینر تراپی استفاده کنم واسه این کراس بایت ها. که اگر این کراس بایت دندانی باشد، دندان های فک بالا تیپ لینگوالی یا پالاتالی میگیرن، دنتیشن جبرانیشون این شکلیه. پس اگر به سمت باکال بود میشه اسکلتال، اگر به سمت لینگوال بود میشه دنتال، که شما با نگاه کردن به شکل اکلوزال فک بالا تا حدود زیادی میتونید بهش پی ببرید. که اگر زیر رنج 2 میلیمتر بود میتونید از الاینر را کمک بگیرید، اگر نه بهتره یک بار دستگاه هایراکس بهشون بدید، ابتدا فک بالا را اکسپند کنید و بعد ادامه درمانتون رو انجام بدید. خب برسیم به آنتریور پوستریور دیسکرپنسیز ها، که اینها میشه به شکل ما گفتیم دنتیشنمون کلاس وان انگله، کلاس 2 انگله یا کلاس 3 انگله. کلاس 2 انگل و کلاس 3 انگل میشن جزء دسته آنتریو پوستریو دیسکریپنسیز ها. خب حالا ما بخوایم اینها را درمان کنیم باید چیکار کنیم؟ اگر کمتر از 2 میلیمتر بود میتونیم با کمک پوستریور آی پی آر یا اینترپروگزیمال ریداکشن دندان های خلفی و استفاده از الاستیک های کلاس 2 یا کلاس 3 در حد 7 کاست، در حد نیم کاست، مثلا دندان های فک بالا جلوتر باشن و نمای کلاس 2 بدن، یا در حد نیم کاست دندان های فک بالا عقب باشن و نمای کلاس 3 بدن، خب اینا رو میتونیم با کلاس 2 یا کلاس 3 الاستیک ها درمان کنیم. که گفتیم ما اینا رو به وقتی نیاز به لوازم جانبی هست حداقل برای شروع سراغشون نریم. اگر بین 2 تا 4 میلیمتر بود، یعنی بیش از 7 کاسپ، بیش از نصف کاسپ، یعنی 1 کاسپ مثلا، و هم ریختگی داشتیم، اینجا علاوه بر آی پی آر و کلاس 2 یا کلاس 3 الاستیک ها باید دیستالیزیشن ها رو هم مد نظر بگیریم. و اگر بیش از 4 میلیمتر بود که دیگر باید چک کنیم ببینیم اول با کالاکلوژن هاشون هم درسته یا نه، یعنی کراس بایتی نداشته باشن، و بعد به اکستراکشن ها فکر کنیم. خب تا اینجا ما گفتیم همیشه اکلوژن چک میکنیم کلاس 1 انگل باشه، از اگه کلاس 2 یا کلاس 3 بود چون با الاستیک درگیر بشه و اینا، همون اول گذاشتیم که اینا اوپن بایت و دیپ بایت هم که الان دیدید درمان هایی هستن که به نسبت پیچیده هستن، اونتروژن و اکستروژن میخوان، ممکن درمانتون کامپرومایز کنن، اونا را هم گذاشتیم کنار. مشکلات اسکلتال هم همون اول گذاشتیم کنار، گفتیم دلایلش هم که هم درمانی هست که برای اسکلتال اکثرا درمان فیکس درگیر میشه، در ادامه میتونید لاینر تراپی کنید، واسه همین من بهشون نمیپردازم. اگه تو سن رشد باشن هدگیر ممکنه بخوان، فیس ماسک ممکنه بخوان، فانکشنال ها رو ممکنه بخوان و در ادامه لاینر تراپی بشه، یا الاستیک ها رو بخوان، مینی اسکرانک ریج ها رو بخوان، واسه همین بهتره تو فاز اول واردش نشیم، اسکلتا رفت کنار، دیپ باید اوپن باید رفت کنار، کلاس دو کلاس سه انگل هم رفت کنار، حالا کلاس وان انگل و کرودینگ ها و اسپیسینگ ها و اینا برای ما مود. همین ها خودش 70% بیمارای اورتور تشکیل میدن. درصد کمی نیست که بگیم حالا ما این درمان ها رو نکردیم به مشکل میخوریم. همین سینگل توس کراس بایت ها باعث درمان های سمی میشن که شما بخواید اینو با درمان های عجیب غریب از قوس فکی خارج کنه، خب با 4 تا لاینر خارج میشه، چه کاریه؟ اینها رو مد نظر داشته باشیم و سعی کنیم از هر درمانی نه اغراق‌آمیز نه کامل حذفش کنیم، سعی کنیم هر درمانی رو به جا و درست ازش استفاده کنیم، مطمئنا بهترین نتیجه رو میده. خب ما کنتراندیکیشن هاشو تا حدودی براتون گفتیم، اما برسیم به ایندیکیشن هاش. خب کلاس 1 اسپیسینگ ویت ماینر or moderate crowding and existing good buccal occlusion، همون کلاس وان هایی که گفتم اسپیسینگ یا کراودینگ های خفیف داشته باشن برای درمان ما خوبه. پف کاسپ کلاس 2 ویت ماینور کراودینگ رو گفتم باید الاستیک درگیر بشه، بهتر متخصص انجام بده. کلاس 3 های خفیفی که مینیمالی اوور بایت یا اوور جت داشته باشن مشکلی نداره، ولی باز هم اینها رو از نظر من حذف کنید. دیپ بایت ها و آنتریور اوپن بایت ها ساندرا تایپ میگه میشه انجام داد، منم میدونم میشه انجام داد، ولی این رو هم حذف کنید. لوئر اینسیزار اکستراکشن ها یا کمبود فضایی که بین 4 تا 9 میلیمتره که شاید شما بخواید با اکستراکشن درمانش کنید، این رو میشه به نظر من خیلی راحت انجامش داد. مولر اکستراکشن و اورتوگناتیک سرجری رو هم جز ایندیکیشناش نوشته که به نظر من حذفش کنید. پس حالا ما این جدول ساندراتای رو بهتون گفتم، ولی اونایی که به نظر خودم بهتره براتون انجام بشه رو هم یه بار دیگه میگم. کلاس 1 ها اسپیسینگ و crowding، lower incisor extraction ها، single tooth cross bite ها. این درمان ها رو شما خیلی راحت با رنج بازه 90% موفقیت میتونید انجام بدید. مرسی که منو تو این اپیزود هم همراهی کردید. همونجور مثل همیشه من الاینر باز به کمک خانم نعیمی و مهندس احترامیان این اپیزود رو آماده کردیم که در اختیار شما قرار بدیم. علاوه بر اینها شما میتونید از طریق سایت ما به آدرس etiuse.com etius.com یا etius.ir وارد بشید، ثبت نام کنید، پروفایل تشکیل بدید و همونجا طرح درمان هاتون رو بذارید و با لابراتوار در ارتباط باشید. لابراتوار هر جای ایران باشید کار رو از شما میگیره، 3 هفته تا 4 هفته بعد اولین دوره لاینر تراپی رو بهتون میرسونه. اگر باز تجربه کمی دارید، متخصصا رو سایت ما هستن، میتونید با استفاده از گزینه متخصص و یک مقدار هزینه بیشتر طرح درمان رو زیر نظر متخصص و توسط شما اجرا کنید. ممنونم که منو همراهی کردید، روزتون بخیر.